ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نیروهای ائتلاف مواضع گروه خلافت اسلامی را در عراق و سوریه بمباران کردند. علی لاریجانی با مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. حزب ندای ایرانیان دبیر کل و رئیس شورای مرکزی موقت خود را معرفی کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روان شاد هستم. فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده که 31 موضع گروه خلافت اسلامی یا داعش پیشین روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعیه به 16 هدف در کوبانی و حوالی آن در سوریه و 15 هدف در عراق از جمله در اطراف شهرهای سنجار، موصل، الاسد، قائم، بیجی، کرکوک و تل عفر حمله شد. همزمان گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری روز چهارشنبه در جنوب بغداد را بر عهده گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به عراق روز جمعه به سلیمانیه و اربیل رفت و با مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای لاریجانی در سلیمانیه با جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهوری سابق این کشور، همچنین مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و سایر مقام‌های کرد گفتگو کرد. علی لاریجانی پس از سفر به سوریه و لبنان به عراق رفته است. مجید فراهانی به عنوان دبیرکل موقت و محمد صادق خرازی به عنوان رئیس موقت شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان معرفی شدند. حزب حسن یوسفی سخنگوی این حزب تازه تأسیس به خبرگزاری های ایران گفته است که 21 نفر هم به عضویت شورای مرکزی موقت انتخاب شدند. وزارت کشور ایران در آذر ماه اعلام کرده بود که این حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفته است. خبرگزاری ایرنا نیز این حزب را اصلاح طلب معرفی کرده بود. مجید فراهانی از اعضای جبهه مشارکت و رئیس شاخه جوانان این تشکل سیاسی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی بود است. صادق خرازی مشاور علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق، مشاور محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد، سفیر ایران در فرانسه و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و دکترای خود را از انگلستان گرفته است. در آمریکا جمعی از قانونگذاران این کشور تاکید می‌کنند که بدون کمک‌های ایالات متحده افغانستان صرفاً به یک کشور تولید کننده مواد مخدر تبدیل خواهد شد. دو تن از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در گزارش مشترک می‌گویند که داد و ستد مواد مخدر منبع درآمد طالبان افغانستان و یکی از مهمترین عوامل ترویج فساد در این کشور است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنوید.
سناتور دموکرات دایان فاینشتاین از ایالت کالیفرنیا و سناتور جمهوری‌خواه چاک گراسلی از ایالت آیووا در این آخرین روزهای سال میلادی 2014 مشترکاً گزارشی را منتشر کرده‌اند که هدف آن مبارزه با داد و ستد مواد مخدر در افغانستان است. خانم سناتور فاینشتاین میگوید که داد و ستد مواد مخدر تامین کننده منابع مالی طالبان افغانستان است که در همان حال بر رواج فساد در این کشور دامن میزند و چالش‌های بزرگی را در امر سلامت جامعه به وجود می‌آورد. او در گزارش مشترک خود با سناتور گراسلی همچنین تاکید کرده که بدون یک اقدام همه جانبه و هماهنگ شده مبارزه با مواد مخدر که با همکاری‌های بی‌سابقه جهانی باید همراه باشد، افغانستان می‌تواند به یک کشور صرفاً تولید کننده مواد مخدر تبدیل شود. در گزارش این دو سناتور از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصریح شده که در صورت خودداری از اقدام مؤثر آمریکا، تجارت مواد مخدر در افغانستان میتواند پیروزی‌های به دست آمده را نیز تضعیف کند و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا و همینطور ایمنی شهروندان افغانستان و کشورهای همسایه را به خطر اندازد. سناتور فاینشتاین و سناتور گراسلی که مشترکاً ریاست کمیسیون کنترل جهانی مواد مخدر در سنای آمریکا را بر عهده دارند، در گزارش خود خواستار کمک کنگره و هماهنگی با دولت اوباما شدند تا سیاست مبارزه با امر مواد مخدر از تولید تا خرید و فروش آن به طور مؤثرتری صورت گیرد. سناتور گراسلی بر ضرورت اقدام مهم دولت اوباما در چنین امری تاکید دارد و میگوید دولت باید استراتژی کارساز و همه جانبه‌ای را در اختیار کنگره قرار دهد پیش از آن که دستاوردهای 13 سال جنگ در افغانستان آسیب ببینند. گزارش سناتورهای آمریکا از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد تا به افغانستان در جهت ایجاد و تقویت صنایع قانونی به ویژه در امر کشاورزی کمک کنند تا جایگزین کشت خشخاش و تولید مواد مخدر بشود.
ماموران اطلاعات شهریار روز جمعه اتومبیل گروهی از فعالان مدنی را در راه رفتن به مراسم سالگرد کشته شدن مصطفی کریم بیگی متوقف کرده و بدون ارائه حکمی آنها را با خود بردند. روز جمعه پنجمین سالگرد درگذشت مصطفی کریم بیگی بود که در حوادث پس از انتخابات 88 جانش را از دست داد. محمد ملکی، نرگس محمدی، محمد نوریزاد و دو تن دیگر در یک اتومبیل و نسرین ستوده و همسرش رضا خندان در اتومبیلی دیگر از جمله بازداشتی ها بودند که همگی عصر جمعه آزاد شدند. محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده و توضیحاتی ارائه کرده.
حتما اطلاع دارید که امروز که پنجم دی هست، سالگرد شهادت فرزند خانم کریم بیگی بود. ما هم امروز صبح حرکت کردیم از تهران به طرف شهریار. توی ماشین جز من و نرگس محمدی دو سه نفر دیگه از همراهان ما بودن که بعد براتون توضیح میدم. نزدیک شهرک وحیدیه که رسیدیم، دیدیم یه ماشین این شاسی بلندها خیلی جدید یه مرتبه پیچید طرف ماشین و خیلی ترسیدیم. فقط میشیم بگم تصادف مهلک اتفاق میفته. پیچید جلو، یه مرتبه یه دعتوش رفتن بیرون و به طرف ماشین ما آمدن، گفتن که بیان بیرون و موبایلتون هم بدین. خب بچه های که اومدن بیرون، چون ما 5 نفر بودیم در ماشین، موبایل ها رو دادن. من گفتم من تا شما رو نشناسم موبایلم رو نمیدم، شما کی هستید؟ خودتون اول معرفی بکنید. ایشون موش من رو گرفتش، به شدت پیچوندش و که با زور موبایل دست من در آورد. یکی دو نفر رو بردن تو اون همون ماشین بزرگی که ماشین بوده سوار کردن. یکی دو نفر از اینا اومدن تو ماشین ما سوار شدن، گفتن بریم. گفتن میبریم دادستانی. بعد ما رو بردن توی خونه، گفتن اینجا اطلاعات شهرستان شهریار هستش.
آقای ملکی، بالاخره مشخصا شما کارت شناسایی ماموران رو تونستید رویت کنید؟
بله، ما تو راه که می آمدیم بعد از اینکه موبایل از من گرفتن و حاضرش کارتشون بده، تو راه کارتشو به من نشون داد و مال وزارت اطلاعات بودش و 7-8 نفر بودن دیگه. یکی از این آقایون یه کاغذ آورد نشون داد به یکی از دوستان ما که در اون کاغذ بعد ما متوجه شدیم که نوشته بود که محمد ملکی، نوریزاد، خانم ستوده و خانم رحمانی، همون نرگس باشه، از اینها رو نذارید به هیچش وارد مراسم بشن، اینا دستگیر بکنید با همراهان. که این بود که ما 4 نفر رو گفت، البته خانم ستوده با شوهرش داشت می آمد، اونا رو تو ماشین سوا گرفتن و ما هم سوا و چند نفر دیگه هم گرفته بودن و ما اونجا بودیم. و که البته تو اطلاعات رفتارشون خوب بود نسبتا، از زور شده بود که قضا آوردن. من قضا نخوردم، من گفتم قضا شما رو نمیخورم. قضا واسه بچه آوردن و ساعت حدود 5 بعد از ظهر که یکی یکی چیز کردم. هرچه گفتیم ما با یه ماشین اومدیم، ما نمی‌دونیم که یکی گفتن نه ماشین ما براتون میگیریم. ما توی شهریار، من رفتم بهشون گفتم ما اونجا با میسیم شما بیایید. یکی یکی اونجا وایسادیم تا یکی یکی ما کسانی که تو ماشین ما بودن جز نرگس محمدی که جز اون تو اتاق خانوما بود آمدند و ما سوار شدیم و اومدیم طرف تهران.
آقای ملکی، بالاخره خانم نرگس محمدی هم آزاد شدند یا نه؟
قبل از اینکه باز از شهریار حرکت بکنیم، سعی کردیم هر جوری هست به نرگس محمدی تماس بگیریم ببینیم نرگس محمدی آزاد شدند یا نه. خلاص تماس گرفتیم، معلوم شد که نرگس محمدی هم آزاد شده، با تاکسی خودش رفته دیگه به منافی واسه. ولی خانم ستوده و شوهرش آقای خندان با آدرس تلفنی که از ما گرفته بودن اومدن پیش ما. ما از شهریار با هم حرکت کردیم به طرف تهران. واقعا این حرکت ها و این اعمال و این کارا که اینا وزارت اطلاعات میکنه، با اون حرفایی که وزیر اطلاعات میزنه که نمیدونم ما هم دیگه امنیتی نکنیم بکنیم واقعا در تضاد است. این کار رو برای چی میکنن؟ ما میخواستیم بریم سر مزار یک کسی که در سال 80 شهید شده بودش، مادرش دعوت کرده بود اول بریم یه رستوران تون اونجا غذا بخوریم بعد بریم سر مزار، و اینا این کارو کردن و ما رو 5 6 ساعت اونجا زندانی کردن و اصلا اسیر کردن و این سوال پیش کردن. البته من شخصا به این سوالشون سوالی که در جنبه سوال و جواب بازجویی باشه جواب ندادم. من سوال معمولی با هم صحبت میکردیم روی بعضی اونا کارو اونا سابقه ای که من دیده بودم نصیحتشون کردم گفتم نکنید این کارها رو توجه کنید اوقات خوبی نداره. مسائل
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب از برده شدن خود و همراهانش به اطلاعات شهریار میگفت. در بپوزش جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران میگوید سیاست‌های فرهنگی به تعبیر او یکی به نعل و یکی به میخ دولت حسن روحانی برخی مسئولان را دچار نفاق کرده و به واسطه شماری از اقدامات فرهنگی دولت از درون مورد جمهوری اسلامی از درون مورد حمله قرار گرفته است. وحید پوراستاد
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران میگوید خشت بنای حرکت فرهنگی دولت حسن روحانی را کج میبیند. به تعبیر حجت الاسلام مجتبی ذوالنور فرهنگ تساهل و تسامح، مبانی التقاطی و سیاسی کاری از جمله دلایل کج بودن حرکت فرهنگی دولت است. آقای ذوالنور به خبرگزاری فارس میگوید دولت با سیاسی کاری میخواهد تا گروه‌ها و قشرهای دگراندیش پشتیبان خودش را در این زمینه دست ندهد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در این باره میگوید
وقتی آقای ذوالنور اشاره میکنه به پشتیبانی نیروهای دگراندیش، در واقع نامیه که اون میذاره برای خواسته هایی که بیشتر اهل فرهنگ و هنر از وزارت ارشاد دارن و اون برداشتن موانعی مثل سانسور یا رعایت قانون یا توجه به ضوابط برای جلوگیری از توقیف نشریات و یا جلوگیری از اکران سینما هاست. با وجود اینکه دولت آقای روحانی قدری عقب نشینی کرده از اون مواضع اولیه خودش، ولی هنوز مواضع دولت به مواضع نیروهای تندرو و اصولگرا نزدیک نیست و من فکر میکنم این بخشی از فشار تازه‌ایه که نیروهای تندرو در سپاه و در مجلس میخوان به دولت بیارن برای اینکه دولت از مواضع فرهنگی خودش و وعده هایی که از لحاظ فرهنگی آقای روحانی در انتخابات مطرح کرده بود عقب نشینی بکنه.
از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی اصولگرایان انتقادهایی به فعالیت‌های فرهنگی دولت وارد کردند، اما پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در اسفند سال 92 و ابراز نگرانی او از مسائل فرهنگی انتقادهای این اصولگرایان شدت بیشتری به خود گرفت. آیت الله علی خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری:
بنده هم نگرانم، مسئله فرهنگ مسئله مهمی است، ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترمم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن، بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد.
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران سوم دیما به خبرگزاری فارس میگوید اصحاب دولت یا مقصود رهبر جمهوری اسلامی در فرهنگ را نمیفهمند و یا اگر میفهمند تعمدن برخلاف آن اقدام میکنند. او همچنین برخی از مسئولین دولت را به وضعیتی به تعبیر او نفاق‌گونه متهم کرد و گفت این وضعیت خیلی خطرناک است که انسان‌های به تعبیر او بدون مبنا بیایند نسبت در امور مبنایی تصمیم گیری کنند. علی اصغر رمضان‌پور در این باره میگوید
به کار بردن تعبیر نفاق چیز تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی و به خصوص در میان نیروهای تندرو مرسوم بوده که هر نیرویی رو که میخوان حذف بکنن به نوعی به نفاق متهم میکنن. معنای اون این هست که اگرچه به ظاهر رفتار اونها هیچ بار غیرقانونی نداره و در چارچوب قانون عمل میکنن، اما اونها در واقع میخوان بر اساس نیات اونها اونا رو مجازات کنن. پیامد عملی این سخن این هست که اگر تا حالا تلفی رو به اتهام به نزدیکی به فتنه از حضور در صحنه سیاست منع میکردن، الان میخوان نیروهایی رو که هیچ پرونده‌ای هم ندارن و هیچ مشکل قانونی ندارن از همکاری با دولت آقای روحانی محروم کنن و در واقع فشار سیاسی بیشتری رو به بخشی از نیروهای میانه رو که با دولت آقای روحانی همکاری میکنن وارد بکنن.
حجت الاسلام ذوالنور همچنین گفت گاهی شاهد هستیم که از درون خود دولت به نظام حمله‌ای صورت می‌گیرد و ارزش‌ها را نشانه می‌گیرد و از امکانات مردم و نظام علیه باورهای دینی مردم استفاده می‌شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشین. در بخش های دیگه خبری باز هم شماره پیامگیر رو خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حریفی تا باید از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی، با ما بودی بی ما رفتی، تنها موندی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
سالت شده غرق تمنا،
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده که 31 موضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین جدید نظامی این کشور را امضا کرد. این دکترین خطرات خارجی اصلی برای سوریه را با پوزش برای روسیه را شامل گسترش توانایی‌های نظامی پیمان ناتو و بی‌ثباتی در چند منطقه دانسته است. مجید فراهانی به عنوان دبیر کل و محمد صادق خرازی به عنوان رئیس شورای مرکزی موقت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان معرفی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه اصلاح طلب روزان را و همچنین بازداشت خبرنگار سیاسی یغما فخشامی را محکوم کرد. نمایش فیلمی درباره خروج موسی پیامبر از مصر ساخته اسکات رایدلی با نام خروج خدایان و شاهان در سینماهای مصر و تونس ممنوع شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به عراق روز جمعه به سلیمانیه و اربیل رفت و با مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد که دفتر بخش آذربایجانی این رسانه در باکو روز جمعه مورد حمله 10 تن از ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان و پلیس قرار گرفت و پلمب شد.